نیروهای حزب‌الله اگر شلیک کردن، نیروهای سازمان ملل یا یونیفیل کشته بشن. یعنی و یونیفیل حتی حاضر نشد عقب بکشه، کنار بکشه، برای اینکه حزب‌الله حداقل با اسرائیل مقابله کنه. یعنی خودش وسط وایستاد که حزب‌الله به اسرائیل شلیک نکنه در حالی که اسرائیل داشتن شلیک میکردن. خب ببینیم در این شرایط الان هم میبینیم سازمان ملل به چه تشکیلات بی‌خاصیتی تبدیل شده. طی یک سال حتی نتونسته یک مصوبه شورای امنیت تصویب کنه برای آتش بس. بله. ابتدایی ترین کاریه که سازمان، ابتدایی ترین کاری که جزء وظایف سازمان ملل هست رو حتی نمیتونه انجام بده. خب رژیم صهیونیستی نخست وزیر خارجش اومده ورود دبیر کل سازمان ملل رو حتی منع کرده. بله. ایشون رو به عنوان فرد بی غیر مرغوب به قول معروف میگن یا نامطلوب معرفی کرده و گفته ایشون حق نداره حتی با پاسپورت بین الملل، پاسپورت دیپلماتیک سازمان ملل وارد خاک سرزمین های اشغالی بشه. ببینید شما چقدر وقاحت و چه شرایطی رو ایالات متحده، و اینجا من اصرار میکنم ایالات متحده ایجاد کرده، رژیم صهیونیستی عددی نیست. این وسط اینجا آمریکا اصل کار هست، رژیم صهیونیستی ابزار هست. این یهودی ها و یا اینهایی که ادعا میکنن یهودیان، اینا ابزار هستن، اینها وسیله هستن برای ایالات متحده برای محقق کردن اهداف خود. و بنده این نکته رو هم اشاره کنم، شما اگر به سخنرانی اخیر نتانیاهو در سازمان ملل نگاه کنی، ایشون یک نقشه رو با دو تا نقشه رو بالا برد. یه نقشه رو که خب ایران و عراق و سوریه و لبنان رو سیاه کشیده بود در اون، و یه نقشه دیگر رو بالا برد که در اون گفت این مسیر آرزو هست، اسمش رو گذاشته بود، یا مسیر رویا هست، و این مسیری که از امارات عربی متحده به عربستان و اردن و سرزمین های اشغالی وصل میشه. بله. عملا شاید بسیاری متوجه نشدن که قصد ایشون، یعنی منظور از این نقشه چیست. عملا این نقشه، حالا گذشته از بحث این به قول معروف بحث درگیری اینها با مردم فلسطین، یک نقشه هست برای دور زدن ایران، دور زدن چین، دور زدن روسیه. اصلش دور زدن ایران هست. اگر این نقشه محقق بشه، شما مطمئن باشین مرحله بعدی محاصره ایران هست. من میخوام از این زاویه شنوندگان عزیز متوجه این ماجرا بشن که اینها هدفشون محاصره ایران هست. الان اگر دنبال این ماجرا نمیرن، چون میدونن که خلیج فارس اگر احیانا ایران تنگه هرمز رو ببنده، خب 30% انرژی جهان محصور میشه.
بله.
خب عملا به همین دلیل هم ما میبینیم برخی کشور عربی امروزه در این باره همراهی دارن میکنن با رژیم صهیونیستی، چون اینا امیدوار هستن این مسیر را بیفته. هدف اینه که این مسیر را بیفته، ایران رو بتونن محاصره بکنن و این مسیر رو ببندن برای ایران. اگر ما اجازه بدیم این نقشه آمریکا، ببینید این نقشه نقشه جدیدی نیست. شما اگر نگاه بکنی این سال 1965 میلادی.
بله.
یعنی حدود تقریبا 60 سال پیش آقای کیسینجر که اون وقتش معاون مشاور امنیت ملی آمریکا بود و بعد شد وزیر خارجه آمریکا، میاد فردی رو به نام برنارد لوئیس رو تعیین میکنه و ازش میخواد که طرحی برای تقسیم، برای تجزیه خاورمیانه بر اساس منافع آمریکا تدوین کنه، که بعد این طرح به نام طرح برنارد لوئیس معروف شد. در اون زمان اینها گفتن ایران باید تجزیه شه،
بسیار عالی، ممنونم آقای آبشناس.
دنبال اون طرح هستن و همه این ماجرا برای اینه که اون طرح رو اینا پیاده بکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. خب بخش رو با هم میشنیم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستیم امروز با بحث نسل‌کشی صهیونیست ها. بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر دهقان. خب جناب آقای دهقان، با توجه به اتفاقاتی که در منطقه رخ داده و حمایت های جمهوری اسلامی از محور مقاومت، چقدر میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه در روند و فرایند اتفاقاتی که در منطقه داره رقم میخوره، و آیا این هماهنگی که تا به الان شکل گرفته واقعا مثمر ثمر بوده یا خیر، با توجه به ترورهایی که انجام شده، با توجه به از بین رفتن فرماندهان محور مقاومت؟ خب خیلی‌ها دارن میگن که محور مقاومت این روزها نسبت به شاید 2 سال قبل 3 سال قبل خود یه مقدار ضعیف‌تر شده، و اشاره میکنن نسبت به توانایی بالای رژیم صهیونیستی در بحث اطلاعاتی و عملیاتی. شما این رو به چه شکل رصد میکنید؟
اتفاقاتی که رخ میده، ما در یک مقطع تاریخی نباید متوقف بشویم. در یک برهه‌ای از زمان وقتی یک حادثه رخ میده، این رو نمیتونیم تعمیمش بدیم به کلیت اون فرایند، بلکه ما اون پازل کلی که شامل قطعات تاریخی هست رو باید کنار هم بگذاریم و این روند کلی رو راجبش قضاوت داشته باشیم. بله. اگر به خاطر داشته باشند شنوندگان عزیزی که سنشون اقتضا میکنه، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، خب با اون پیمان کمپ دیوید توسط مصر موجودیت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته شد، و بعدن هم کنفرانس مادرید و کنفرانس استکهلم و سایر کنفرانس ها تقریبا همه کشورهای عربی در واقع به رسمیت شناخته بودند موجودیت رژیم صهیونیستی رو، و عملا فلسطین فراموش شده بود و کم مانده بود که توسط کشورهای عربی موضوع فلسطین به یک موضوع فراموش شده یک کلی تبدیل بشه.
بله.
طرح‌های رژیم صهیونیستی و متاسفانه همراهی بعضی از کشورهای مرتجع عربی در منطقه هم برای در واقع گسیل فلسطینی‌ها به سرزمین‌های مجاور و سایر سرزمین‌های دورتر در واقع به این سمت می‌رفت که عملاً موضوع فلسطین به یک موضوع تاریخی تبدیل بشه و محو بشه. خب وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و در 10 سال اول انقلاب اسلامی وقتی انتفاضه رخ داد در سال 66-1985، در واقع اتفاق بزرگی بود، یعنی خون دوباره‌ای در رگ‌های خشکیده دنیای اسلام و جامعه فلسطینی به جریان افتاد. احساس یک هویت زنده شده کردند، به تعبیری رستاخیز موضوع فلسطین رخ داد. تا قبل از اون شاهد بودیم، کسانی که در سن ماها هستن یادشون هست، وقتی فلسطینی ها یک شهید میدادن، اون شهید رو شبانه، مخفیانه، پنهانی دفن میکردن که باعث تضعیف روحیه حالا گروه های فلسطینی مسلح و غیره نشود. بله. اما با وقوع انتفاضه اول و بعدن انتفاضه دوم، فلسطینی ها شهداشون روی برانکارد در تشییع های چند هزار نفره در واقع مشایعت میکردن و صورت شهداشون رو روی برانکارد باز نگه میداشتن، و این الهام بخش به جوانان مبارز شد. به تعبیری که حالا آقای دکتر آبشناسم اشاره کردن، اگر کسی پارسال میگفت که موضوع فلسطین امروز به شکل خواهد بود که در اروپا و آمریکا بر علیه اسرائیل کسی تظاهرات بکنه، بسیار ما تعجب میکردیم.
بله.
امروز موضوع فلسطین نه یک موضوع فلسطینی، نه یک موضوع عربی، نه یک موضوع دنیای اسلام. امروز موضوع فلسطین موضوع جهانی است، موضوع بین المللی است. شاید دامنه اعتراضات، تظاهرات که داره برگزار میشه و به اقصی نقاط عالم در اروپا، در امریکا، در آمریکای لاتین کشیده شده، فراتر از میزان تظاهرات و اعتراضاتی باشه که در دنیای اسلام امروز داره شکل میگیره. بنابراین ما تا چند سال پیش که شاهد بودیم هرگاه یک تنشی بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی پیش میومد، در اروپا افکار عمومی به نفع اسرائیلی‌ها شکل میگرفت. امروز کاملا موضوع برعکس شده. استفاده بهینه از ظرفیت‌های اطلاع رسانی مدرن در دنیای امروز این حقیقت رو به دنیا نشان داده است که ظالم کیست، مظلوم کیست. و در این عرصه این مقاومتی که یک روزی فلسطینی‌ها جرأت پرتاب سنگ به سمت تانک‌های رژیم صهیونیستی رو نداشتن، من یادم هست که در اوائل انتفاضه فلسطینی‌ها رو سربازان رژیم صهیونیستی دستگیر می‌کردند و به جرم سنگ‌اندازی و پرتاب سنگ به سمت زره پوش‌های اسرائیلی دست اونها رو می‌شکستند. یعنی با سنگ‌های بزرگ، با چوب‌های بزرگ دست جوان‌های فلسطینی که سنگ پرتاب می‌کردند رو استخوان‌هاش رو خرد می‌کردند. و امروز دست فلسطینی‌ها پر شده، اون سنگ‌ها موشک شده، موشک‌های میانبرد شده، موشک‌های بالستیک شده. و این نیست مگر به وسیله جمهوری اسلامی و تلاش بلند و بزرگی که شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه کرد. و بنابراین اگر این پروسه را از ابتدا در دهه 60 شمسی خودمون در نظر بگیریم تا امروز، این دوران 40 ساله 45 ساله، میتونیم ببینیم که موضوع فلسطین از کجا به کجا رسیده و میزان موفقیت رو بر این مبنا میتونیم نسبت بهش قضاوت کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دهخان. خب جناب رضایی فنا، در حد دو دقیقه خیلی کوتاه یا جنبنی بفرمایید ممنون میشم. و آینده منطقه و محور مقاومت با توجه به ایدئولوژی این محور رو اگر بیان بفرمایید ممنون میشم.
من چون عنوان برنامه‌تون نسل‌کشیه،
بله،
نمیخوام حرف بزنم، فقط میخوام اون تعریفی که توی کتب حقوق بین الملل و حقوق بشر از نسل‌کشی هست و فقط اون تعریف مرد وفاق،
خواهش
اون تعریفی که حالا توی کنوانسیون من و مجازات نسل‌کشی از 1948، اساسنامه روم و کنوانسیون‌های حالا سگانه ژنو که من فقط بخونم،
بله خواهش،
اینو تطبیق بدیم، یعنی هیچ حرفی من نمیخوام بزنم. تعریف مشترکی هست اینه، میگه که منظور از نسل‌کشی هر یک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می‌یابد. پس میگه اگر شما یکی از این اعمال رو نسبت به یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام بدین، از مصادیق نسل‌کشی است.
درسته.
من میخونم، پیش تفسیرم نمی‌کنم، فقط تطبیق بدیم با چیزی که الان داریم می‌بینیم.
خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون.
الف، قتل و کشتن اعضای یک گروه. ب، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه. جیم، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط زندگی نامناسب که به زوال قوای جسمی تمام یا بخشی از آن گروه منتهی شود. چهارم، تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از تولد در گروه. و آخرین مورد، انتقال اجباری، تمام بس کشاندن،
بله،
اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر. حالا این چند مورد که میگه، فقط من میخوام تطبیق بدیم با چیزی که الان داریم میبینیم. آیا یک نسل‌کشی هست طبق متون و ارزم قواعد مورد پذیرش در حقوق بین الملل و حقوق بشر؟ یعنی همین به عنوان جنبندگی
دیوان بین المللی لاهه اخیراً گفته که هست.
حالا من اونم آوردم، خواستم بخونم، اون تو وقت نبود. بله. آره دقیقاً، چون اون مامو دقیقاً تو چند بند تصریح میکنه بین، ولی خب عملا اتفاق نمیفته. این محیط آنارشی که بین المللی چ
آید دکتر 20 ثانیه خیلی کوتاه.
سوال عمده و مسئله اصلی این است که این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد تا موجودیت منحوسی مثل رژیم صهیونیستی که بر مبنای تجاوز و تعدی و کشتار دیگران برای دوام و بقا و پایایی خودش در واقع موضوعیت داره، این مسئله در خاورمیانه هست و هر کس میخواد به بشریت خدمت بکنه و هر کس میخواد آرامش در منطقه آسیا، در غرب آسیا، در نظام بین‌الملل حاکم بشود، برای زدودن این موجودیت ننگین باید تمام تلاشش رو به خرج بده.
بسیار عالی، ممنونم از شما بزرگواران، جناب آقای دکتر ناصر دهخان کارشناس مسائل منطقه، همچنین جناب آقای امیر رضایی پناه کارشناس مسائل اسرائیل. من سید محمد آقایان تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
تحولات منطقه غزه و لبنان و فلسطین موضوع مورد بحث برنامه گفتگوی سیاسی امروز بود که توسط همکاران خوبم در قالب برنامه زنده گفتگوی سیاسی تقدیم حضور یکایک شما عزیزان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو شد. 30,035 رو به خاطر داشته باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آری، به طور قطع و یقین وعده حق تحقق خواهد یافت. نصر من الله و فتح قریب و حق پیروز است و پایدار و اسرائیل نیز نابود خواهد شد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
با رادیو گفتگو همراه باشید و به دنیای اندیشه ها، اندیشه های ناب اسلامی راه پیدا کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شما هستید و باعث تداوم راه ما و قوت قلبی برای ما، پس در کنار ما باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی 30,035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادرس بانو پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی،
کسی تنها تو اون نمیده،
از شما تو اون خواستم،
سروش جمشیدی،
سینما به فیلم هندی آورده، عشق عاشقی خورد و خوراک بودمون،
سریا قاسمی،
تو درخت زندگی هست،
درخت نباشه حیات و زندگی نیست،
احمد نجفی،
دختر من داره زارا زارا آب میشه،
تانک خورها، کارگردان پرویز شیخ تادی، هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه 3 سیما.
هر روز و هر شب به صورت 24 ساعته و شبانه روز با ما باشید و در کنار ما و خبرها و تحلیل‌های مختلف سیاسی رو از قول کارشناسان زیربط جستجو کنید.
حتما القهر يوم الفجر تنزاح لجراح تحكي للصبر عن قصتك لجراح تحكي على روحك تفجر طاقة الأرواح تحكي عصوتك بالمدى دوى نفر وسلاح تحكي عكرسي مزيني برجالها الإصحاح تحكي على عشقين بعرس الدم الفواح يا ناس قوموا عالفرح لم بارك الأفراح
قول لك مبارك قول لك مبارك فيها الشهادة قول لك مبارك والمولى اختارك والمولى اختارك يا نسر بلادي والمولى اختارك قول لك مبارك قول لك مبارك فيها الشهادة قول لك مبارك والمولى اختارك والمولى اختارك يا نسر بلادي
ياسيني احمد ياسيني يا ابن العقيدي احمد ياسيني
يا محلى الفاجر والبطل صابر بسم للقادر والحور العيني يا محلى الفاجر والبطل صابر بسم للقادر
والحور العيني بطل حماسي رح تبقى القائد بطل حماسي
والمولى شاهد نحفظ العاهد من جد الولد نرفع الراسي والمولى شاهد نحفظ العاهد من جد الولد
نرفع الراسي
قول لك مبارك قول لك مبارك في هالشهادة
شيخ بلادي حنا طلابك يا شيخ بلادي كل استشهادي كل استشهادي يقرا بكتابك كل استشهادي
كرر وتسنر عالغاصر تكبر الله أكبر محلى استشهادي كرر وتسنر عالغاصر تكبر الله أكبر
يا كل الناس
قول لك مبارك
عزمنا عزمنا وبهذا الدرب رنديسي عزمنا لنحيي الدين بنهج الحرار يا باي يا باي
والمولى اختارك والمولى اختارك يا نسر بلادي والمولى اختارك
يا شيخ تهنى يا شيخ تهنى اجاك القائد يا شيخ تهنى يا شيخ تهنى يا شيخ تهنى اجاك القائد يا شيخ تهنى رنتي سبحانا رنتي سبحانا والدم الشاهد رنتي سبحانا
صادق ومجاهد واستشهد صامد عالموت عاهد لينا للجنة صادق ومجاهد واستشهد صامد عالموت عاهد
لينا للجنة
قولك الشهادة نقول لك بارك والمولى اختارك والمولى اختارك يا نسر بلادي والمولى اختارك نقول لك بارك نقول لك بارك فيها الشهادة نقول لك بارك والمولى اختارك والمولى اختارك يا نسر بلادي والمولى اختارك
يا كتايب دوسي يا كتايب رايات الغادر يا كتايب دوسي يا كتايب دوسي يا كتايب دوسي رايات الغادر يا كتايب دوسي دم الرنتيسي دم الرنتيسي ما يذهب هادر دم الرنتيسي
يا أبو محمد كتايب نارك نمضي ونستشهد يا كل الناس يا أبو محمد كتايب نارك نمضي ونستشهد
يا كل الناس
كلك مبارك كلك مبارك فيها الشهادة كلك مبارك والمولى اختارك والمولى اختارك يا نسر بلادي والمولى اختارك كلك مبارك كلك مبارك فيها الشهادة كلك مبارك والمولى اختارك يا نسر بلادي والمولى اختارك.
درود بیپایان بر شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و مهربانانی که به مانند همیشه سرحال و بانشات و پر انرژی در کنار ما هستید روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. خوشحال و خرسند خواهیم شد از اینکه شما عزیزان به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل هم با